آسمونا همدم پرنده هاشم، اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم.
خب عصرتون بخیر باشه، 4:30 بعد از ظهر، امیدوارم که سلامت باشید. اگه توی خودرو خودتون دارین صدای ما رو میشنوین، بگین که چجوریه مسیرهای معمولا روزانه‌تون رو با حمل و نقل عمومی میرین یا با خودرو؟ چرا انقدر ما عاشق ماشینمونیم، دوست داریم با ماشینمون حرکت کنیم، تردد کنیم؟ ماشینتون هم بگین چی، اگه دوست داشتین رنگش هم بگین. بریم راسته بازار ببینیم سمیه کجاست.
شنونده های گذر بازار، به راسته بازار محصولات و سوغاتی های بروجرد خوش اومدین. به ویژه قرقود و کشک بروجرد، من الان نزدیک یک غرفه فروش سوغاتی های بروجرد هستم. یک خانم و یک آقا پسر فروشنده فروشگاه هستم. خانم چند ساله که محصولات بروجرد رو میفروشین؟
من 13 ساله.
چی شد که اومدین سراغ این کسب و کار؟
دوست داشتم از شهرستان ها، از همه شهرستان ها، هر جنسی که تو تهران نیست بیارم مردم استفاده کنم.
از بروجرد چیا دارین؟
قرقروت هفت میوه دارم برای کبدهای چرب رودای تنبل، قرقروت ترش دارم برای آش و قرمه سبزی و به جای لیمو عمانی که تلخه از اون استفاده میکنم. بعدم خودش هم پر از کلسیومه.
قیمت چند؟
قیمتش متعارف مقرون به صرفه برای خریدارم.
خب قیمتو بفرمایید.
ببینید مثلا من الان قرقروت هفت میوه که بیرون میدم 750 تومان، اینجا دارم میدم 350.
تقریبا میشه گفت نصف.
بله 50% تخفیف داره جنسای من. مثلا الان کشک بروجه دو دارم شطور بیرون 1,200,900
کشک شطوره؟
کشک شطوره،
یعنی با شیر شطور درست
بله.
شده؟
بله این کشک کیلوی 1,200,900، من اینجا بیدم 650 تومن. کشک گوسفندی من بیرون 600 تومنه، بیدم 450.
میصرفه براتون؟
دیگه بالاخره ما یه افرادی هستیم که کارمون اینه، صنفمون اینه، دوست داریم مثلا کسی که بخواد از کشکای بروجرد استفاده کنه در اختیارش قرار میدیم دیگه. ولی خب کارمون خیلی زحمت داره، سختی داره. چاره
از سختیاش بگین.
خب مثلا بار که از شهرستان میخواد بیاد ترمینال، یه پول انبار میگیرن، یه اتوبوس کرایه میگیره، یه سب میگیره میاره اینجا. یعنی یه باری که ما از مثلا فرض بگیم بروجرد میخواییم بیاریم اینجا، 800,000 تومان ما باید اینجا هزینه کنیم تا بیاد برسه دست ما. ما با همه تفاصیل سعی میکنیم رو قیمت های این هزینه ها رو نکشیم.
خود این قرقروتی که میگیرید از خود بروجرد چقدر براتون تمام میشه؟ اونجا قیمت چنده؟
اونجا قیمتاش متعارفه، ولی من از یه جایی که میخرم الان این قرقروتی که دارم دم 350 تومن، اونجا من 220,000 تومن میخرم. هزینه میخوره بیاد فلان بشه، من یه درصد کوچیک روی میکشم میفروشم، ضرر هم نکنم حداقل دیگه. من الان اینجا اصلا توشم اینجا 12 سال صرفا، ماهی کلی کرایه اینجاست، بالاخره منم دنبال یه لقمه نونم برای خودم، هم پول بارو میدم هم پول قرفه رو میدم، هم یه هزینه برام میمونه دیگه.
غیر از کشک و دوغ بروجرد دیگه چه محصولاتی از بروجرد خودتون میشناسین؟
نه بروجرد نیست، جاهای دیگه است. مثلا نون خشک یزد از یزد میاد، سبزیجات کوهی داره بدون جوشی شیرینه.
چی شد که از بین سوغاتی های بروجرد شما کشک و قرقروتاش رو انتخاب کردین؟
خب من چون خودم علاقه دارم به این صنف، دوست دارم بخورم، دوست داشتم هم نوعی خودم هم در اختیارشون نزدیک باشه قرار بدم بهشون.
اینکه خانم علاقه به ترشیجات دارن چقدر توی انتخاب این محصول مؤثر بود؟
100%.
وقتی مشتری میاد ازتون خرید بکنه، چه ویژگی هایی از محصولاتتون براشون میگین؟
محصولات من همش ارگانیکه، هیچ دخل و تصرفی تو جنس های من وجود نداره. وقتی که جنس اون مشتری میاد دفعه اول میخره، راغب میشه دفعه دوم بخره. من هیچ وقت نمیگم مشتری یک بار مصرف، من میگم مشتری من باید استمرار کارش داشته باشه. وقتی بار رو ازم میخره با رضایت کامل، دوباره بیا سری بعد ازم خرید کنه. الحمدلله تا الان هر مشتری که از من خرید کرده با رضا و رغبت خرید کرده، میاد مثلا فرض بگیرید سری اول 50 تومن 60 تومن میخره، سری بعد مثلا میگه 2 کیلو با من بده، چون راضی از جنس.
مقدار کم میخرن، حس میکنن و اگر راضی بشن بیشتر میگیرن.
مثلا الان مشتری های من اینجا که تعطیل بود به من هزاران بار زنگ میزنن، خانم کجایی؟ ما قرقروتتو میخوان، ما قرقروت هفت میوه‌تو میخوان، ما کشکتو میخوان. اینا همه نشون دهنده این هستش که جنسایی که من آوردم اینجا مورد استقبال مردم قرار گرفت. این کشکا فاقد نمک، رسوب نمیکنه رو مفاصل، برای زانو در، پادر و پوچی استخوانه. البته کشک شطورم از اشایر بختیار میگیرم، چون اونا شطور دارن ولی بروجرد شطور نداره، ولی کشک گوسفندی از بروجرد. الان من 65 سالمه ولی دوست دارم کار کنم، لذت میبرم از این کار کردم. یکی از مسائلی که هست خستگی بدن خودمه، ولی با همه تفاصیل میگم من میتوانم، من باید بفروشم، من باید زندگی کنم، لذت ببرم از زندگی، با همه مشکلاتش هم مبارزه میکنم.
توی بعضی از شغل‌ها و تو بعضی از کسب و کارها فروشنده یا صاحب اون کسب و کار میتونه سر مشتری رو کلاه بذاره. تو کسب و کار شما همچین کاری میشه انجام داد؟
ببینید مثلا مشتری من میگه 1 کیلو خانم به من کشک بده، من مثلا 1 کیلو رو میگم 1 کیلو 100 گرم بهش میدم.
چرا بیشتر میدی 100 گرم؟
من از ترازو میترسم، این اون دنیا اگر کم بدم ترازو رو جواب باید بدم. بیشتر به مشتری میدم که کم نمیدم.
فکر میکنین رمز موفقیتتون چی بوده؟
پشت کارم، به اون چیزی که میخوام میرسم.
میکروفون رادیو اقتصاد و این راسته بازار گذر بازار در اختیار شماست. اگر دوست دارین شنونده ها جمله رو از زبان شما بشنوند رو میتونیم بهش میگیم.
به نظر من انسانی که میخواد تو هر کاری که شرکت کنه، چه فروشندگی، چه غرفه بگیره، چه هر کاری، باید پشت کار داشته باشه تو موفق باشه. اگر زمینم خورد بگی یا علی بلند شه، نذاره اون مشکلات خمش کنه. من بارها برام اتفاق افتاده 180 میلیون 40 میلیون 100 میلیون ضرر گذاشتم، ولی بازم میگم باید پشت کار. انسان زنده من با یک مورد متحرک چه فرقی باید داشته باشم؟ این فکر من باید گویای کار من باشه، پشت کاری.
انشالله که همیشه بازار باشه براتون، کسب و کارتون پر رونق، تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون باشه.
خیلی متشکرم با این مصاحبه که با ما کردید، خوشحال هستم. انشالله برای شنوندهای عزیز این حرفای من یه مقدار تکونشون بده و مستند بشه.
انشالله تندرست باشید. متشکرم، خدا نگهدار.
کلا خیلی خوبه ها، آدم اینجوری هم شغلش رو دوست داشته باشه، هم اعتبار بده به شغلش، هم حس خوب داشته باشه. باری کلا، آفرین. خب مسابقه داریم ساعت 5 بعد از ظهر، بعدن نگیم رفتیم گذر مسابقه ما رو نبردین. نام خانوادگی و شغلتون رو ارسال کنید. بعد سوالمون هم اینه که چرا انقدر دوست داریم از ماشین شخصی استفاده کنیم، میریم سر کار، میریم خرید، میریم این ور، میریم اون ور. ماشینتون چه رنگیه؟ مدلش چیه؟ چند بار در طول روز ازش استفاده میکنی؟
بهترین وسیله که تو تهران داریم متروه و اتوبوس های بیاد، هم اتومبیل شخصی که تک نفره، هم مشکلی جا میکنیم.
دوست عزیزم برام پیمک زدن، گفتن که ماشین من 405 صبح از مسیرهایی که شلوغ نباشه یه نیم ساعت زودتر میرم محل کار، ساعت 2:30 که خیابونا همچین شلوغ نیست، آروم آروم برمیگردم خونه. حالا شما آروم آروم هم بر نگرد دیگه، نیم ساعت پیچوندی کارو دیگه. آقا توکلی از مبارکی اصفهان گفته من همش تو ماشینم چون کارم تاکسی اینترنتی دائم و سفرم. باری کلا ماشین ترتمیز دیگه ها، خوشبو تر و تمیز. آجاوید میرزایی هم اسم چند تا ماشین رو آوردن، گفتن با اون یکی میرم سر کار تهران چون راحت ترم، اون یکی هم توی پارکینگ. بابا ماشین دار،
این یه آرزه است، باید آرزه یابی بشه. کافیه فقط توی همین ترافیک ها که الان خودم هم توی زنش گیر افتادم، پلاک ماشین ها رو اول نگاه کنید. بیشتر پلاک ها 40-50% پلاک ها مال اطراف تهرانه و این خودش نشون میده که این دوستانی که از اطراف تهران میان به خاطر که کارشون داخل تهران هست مجبورن که ماشین بیارن یا اصلا وسیله کارشون هست. خیلی از این ماشینات در واقع ماشینای اینترنتی بخوام اسمش شده. دومش هم این که همین وسایل حمل و نقل عمومی که به صلاح در واقع صحبت میکنیم کوشش کافی نمیده مسیرها رو.
عصرتون بخیر باشه، امیدوارم که سلامت باشید و سرحال. 20 دقیقه به 5 بعد از ظهر، اینجا رادیو اقتصاده و شما شنونده گذر بازاری.
به به خدا بده برکت، نگاه کنیم بارا رو فقط. به 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 بیا جلو
خودو بیا این ور بازار، آتیش زدم به مالم باز خاطر عیالم. خودو بیا این ور بازار، به به این چی آوردم براتون؟ آتیش زدم به مالم باز خاطر عیالم.
هر و هدهد روز جمعه 20 مهر ماه سال جاری برای ارسال به فضا به روسیه ارسال شد. روز سه شنبه 15 آبان هم قرار هست که با ماهواره بر سایوز روسی به فضا پرتاب بشه. دیگه این بخش برنامه‌مون خیلی خارجکیه چون با مهمونای عزیزمون در روسیه قرار صحبت کنیم. یه فاصله بگیریم، بریم روسیه. خب ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حسین شهرابی که از همین شرکت دانش بنیان خصوصی هستن. خیلی هیجان انگیزه وقتی نام ایران اینطوری تنین انداز میشه، وقتی این همه تحریم داریم، وقتی این همه سعی دارن ناامید کنن جوانای ایرانی رو، ولی این دانش و فناوری و هوش و غیرت و همت ایرانیه که در عرصه های بین المللی حرف اول رو میزنه. آقای دکتر از تهران به شما سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
حال احوالتون چطوره؟
الحمدلله با دعای شما
زنده باشی، ایشاله که سلامت باشید و سرافراز. یه توضیح کامل برای ما بگین، این اتفاق اتفاق بسیار بزرگ و مبارکیه برای ایران.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که کشور داره برای اولین بار یک محصول ساخت دانش بنیان رو تو حوزه ماهواره آماده پرتاب میکنه. خب
بله.
ما سابقه ساخت ماهواره توی کشور داشتیم ولی تمام محصولاتی که پیش از این ساخته شده بود محصول یک بخش دولتی بوده، یا یک دانشگاه دولتی یا یک سازمان دولتی، و اینکه یک شرکت خصوصی رأساً بخواد خودش سامانه ماهواره رو بسازه خب مسبوق به سابقه نبوده توی کشور و معمولاً شرکت‌های دانش بنیان عمدتاً تو ساخت اجزای ماهواره به بخش‌های دولتی کمک می‌کنن، ولی سازنده اصلی و اصلی ماهواره عمدتاً بخش‌های دولتی بوده و با حالا اون بضاعت‌هایی که معمولاً تو ارگان‌های دولتی وجود داره. سال 97 خب این شرکتی که الان در واقع داره ماهوارش انشالله به فضل اللهی که محصول دو تا شرکت دانش بنیان هستیم، ما مشارکتی رو تشکیل دادیم از دو شرکت دانش بنیان با همین کار رو جلو بردیم. اون موقعی که کار رو شروع کردیم شاید تو باور خیلی ها این کار اصلا قرار نمی گرفت که بخش خصوصی خودش بتونه رأساً وارد ساخت بشه، ولی به فضل الله و الحمدلله میبینیم که خب الان واقعا وارد این مرحله شدیم تا جایی که در واقع ما حتی تونستیم قرارداد پرتاب بین المللی رو برای اولین بار توی کشور منعقد بکنیم.
ماشاءالله.
باز این کار توی کشور سابقه نداشت. معمولا اگر ما قراردادی هم با کشورهای دیگه میبستیم به این صورت بود یه بخش دولتی از ابتدای طراحی ماهواره و ساختش و پرتابش همه رو عمدتا واگذار میکرد به بخش خارجی، ولی اینکه شبیه شرکت‌های سازنده ماهواره دنیا به این صورت باشه که شرکتی خودش در واقع کار ساخت ماهواره رو به عهده بگیره و بعدم خودش بخواد انتخاب کنه پرتابگر خودش رو بر مبنای طراحی شهر و مبنای نیازی که داره و بیاد اون مدار مورد علاقه خودش رو بر مبنای یک پرتابگر بین‌المللی شکل بده.
این پرتاب آقای دکتر پس فردا انجام میشه دیگه 15 هم.
بله انشالله اگر
به امید خدا. بعد گفتین که دو تا شرکت دانش بنیان همکاری کردن، تیم چند نفر است؟
اگه جمع این دو تا رو بریم نزدیک فکر میکنم که 80 نفر.
ماشالله. آقای دکتر میانگین سنی چقدره؟ فکر میکنی
تقریبا 25 سال.
ماشالله باریکالله باریکالله.
من خودم سنسالدار هستم. بله من به قول خودم پیرمرده اختیار داریم هستم، ولی
نه روحیه جوانیه و طبیعتاً یه مدیریت خوشروحیه جواندل خیلی میتونه کمک کنه. این اتفاق خیلی خوبیه. چقدر به تبادل دانش منتج میشه؟ یعنی ما چقدر میتونیم بروز کنیم دانشمون رو توی این حوزه؟
ببینید حالا من برای اینکه این سوال جواب بدم خوبه که یه مقدمه رو بگم. توی دنیا داره حوزه فضایی اتفاقات بزرگی رخ میده و اون اتفاق اینه که ماهواره‌های کوچیک و پرتعداد در واقع داره جای ماهواره‌های بزرگ و کم تعداد رو میگیره. همون اتفاقی که الان تو صنعت هوایی افتاده. شما پهپادهای کوچیک رو میبینید که بعضا خیلی کارایی‌هایی دارن که پیش از این هواپیماهای بزرگ نداشتن و خب دارن این در تعداد خیلی زیاد و پرتیراژ در واقع داره تولید میشه. خب یه همچین اتفاقی داره تو صنعت فضایی رخ میده و اگر کشور ما الان تو صنعت پهباد جزو کشورهای برتره، به نظرم این فرصت میتونه برای کشور ما ایجاد بشه که ما بتونیم این فاصله رو با دنیا کم بکنیم. لازمش اینه که بخش خصوصی دانش بنیان بیاد محور کار بشه. چرا؟ چون این اتفاق هم که توی دنیا رخ داده از اونجای رخ داده که بخش دانش بنیان چابک اومده محوریت کار شده و یواش یواش اومده به جای بخش های دولتی و سنتی داره ایفای نقش میکنه. خب این نکته خیلی مهمه. اگر ما به این توجه بکنیم میبینیم که دقیقا ما یک فرصتی رو داریم واردش میشیم که اون فرصت میتونه کشور رو تو حوزه فضایی حداقل تو ساخت منظومه های پرتعداد نزدیک زمین فاصلمون رو با دنیا به حداقل برسونیم.
خیلی اتفاق مبارکیه واقعا. بهتون تبریک میگم. بله. آقای دکتر شهرابی و اینکه میانگین سنی 25 ساله، یعنی جوانای نسل جدید ما اینجوری دارن پای کار میستن با همت، با غیرت، با دانش خودشون علی‌رغم همه سختی ها و ایشالله که پس فردا این خبر اتفاق بزرگ که مایه افتخار ایران و ایرانیه در تمام دنیا مخابره بشه. به وجودتون افتخار میکنیم آقای دکتر شهرابی، به تیمتون خسته نباشید میگیم ویژه و ممنونم از اینکه با ما بودید. اگر که صحبتی باقی مونده در خدمتی.
بله من یه نکته بگم که خوب این جوونا در واقع بهش توجه بکنن. ببینید اگر کسی به خداوند متعال توکل بکنه هیچ دری به روش بسته نیست و هیچ کار سختی براش نشدنی نیست و من به نظرم مسیر این توکل به خداوند اعتماد به جووناست. یعنی اگر که شما بخواید این ترجمه بکنید به این که من اعتماد من به خداوند متعال رو بخوام یک ترجمه ملموس بکنم و نشان بدهم این ترجمه و این تجربه رو، میگم اعتماد کردن به نیروی جوونه و اعتماد کردن به اینکه اونها میتوانن خیلی از کارهایی که به ظاهر نشدنی انجام بدن. و شاهد مثالش خب همین کاری که الان داره میره برای پرتاب، صرف نظر از اینکه نتیجه پرتاب چند درصد موفق باشه، از نظر ما این پروژه موفقه. چرا؟ چون کاری رو انجام دادیم که رسیدن به این نقطه از نگاه خیلی نشدنی بوده.
دقیقاً همینطور.
مثل خیلی جاهای دنیا که بالاخره تجربه میکنن و حتی اگر ناموفق هم باشه استفاده میکنن برای اصلاح کار خودشون برای تجربه بعدی، از این منظر ما صرف نظر از این که به قول خودمون این گل آخر بره تو دروازه یا نره، از نظر ما این کار موفقه و انشالله امیدواریم که هر چی که صلاحه همین پیش بیاد. و به نظرم میاد که اینجا وقتشه که بالاخره مردم برای همین بچهای خودشون انشالله. دعا بکنن
به امید خدا بالاخره این ایشالله به ثمر میشینه. مطمئنم که تیتر یک خبرهای دنیا میشه. بالاخره این نخستین تلاش بخش خصوصی فضایی کشور برای تولید و پرتاب ماهواره به فضا که واقعا یک گام جدی در صنعت فضایی ایران محسوب میشه. به سهم خودمون یه بار دیگه این حرکت، این تلاش، این همت و غیرت رو بهتون تبریک میگیم و مطمئن باشید که دعای مردم بدرقه راهتونه. ایشالله پس فردا خبرهای خیلی خیلی خوبی رو میشنویم. زنده باشین آی دکتر، متشکرم از شما، زنده باشین، متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم، زنده باشین، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم پاینده ایران و ایرانی و جوانان با غیرت ایران.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی. شد دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
پاینده و سرفراز ایران عزیز ما توی عرصه علمی، توی عرصه دانشی، در هوافضا، پرتاب ماهواره، حرف یک دنیا میشیم. ایشالله به همت و غیرت جوانان عزیزمون و سالیان ساله که در عرصات هنری، صنایع دستی و خیلی از در واقع تولیدات خوب و فاخر ایرانی هم در عرصه های بین المللی خوش درخشیدیم و جهان شهرهایی داریم در کشور عزیزمون که واقعا خوش آوازه هستن و خوب میشناسن به صنایع دستی و هنرهایی که در این شهرها هست. ماشاءالله تعدادش هم در ایران عزیز ما کم نیست. یکی از اون شهرهای خیلی خیلی زیبا و دوست داشتنی و پرهنر نصف جهان ماست، اصفهان زیبا، که میخوایم بریم سراغ رئیس محترم اتحادیه صنف صنایع دستی اصفهان، جناب آقا مجید تاج‌الدین، اگر درست بخونم فامیل شریفشون رو. سلام عرض میکنم خدمتون و عصرتون بخیر.
خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من مجدالدین تاج هستم.
خب من اشتباه خوندم آقای تاج، یکی از فامیلای خیلی خیلی مشهور اصفهان هم هست، قدیمی و مشهور اصفهان. حالا احوالتون چطور آقای تاج؟
ممنونم، سپاسگزارم.
یکمی صداتون رو ضعیف میشنوم، اگر از هندزفری استفاده میکنین لطفا با تلفن با ما صحبت کنین که صداتون خیلی قوی تر به گوش ما برسه.
الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد. چه خبر از صنایع دستی اصفهان؟
الحمدلله خدا رو شکر. ببینید ما در حوزه صنایع دستی خدا رو شکر ما جایگاه بسیار خوبی از لحاظ تولید صنایع دستی داریم. ما جزو سه کشور برتر تولید کننده صنایع دستی در دنیا هستیم و از 602 رسته به سطح رسیده در یونسکو، حدود 200 رسته اون در اصفهان فعال هستش. ما توی اصفهان دو تا عنوان بسیار مهم رو در حوزه صنایع دستی داریم، شهر جهانی صنایع دستی و شهر خلاق صنایع دستی. به این دو عنوان به واسطه تمام زحماتی که هنرمندان عزیز در این حوزه کشیدن و خدمتی که به فرهنگ و هنر این مملکت داشتن.
آقای تاج، یه زمانی در میدان امام اصفهان، میدان نقش جهان، منم میدونین که اصفهانیم، بچه اصفهانم و این حساسیت و عرق حالا ملی و اصفهانی رو همیشه داریم. برخی از صنایع دستی وارداتی می اومد که حالا شبیه صنایع دستی ما هم بود، اونایی که صنایع دستی رو میشناختن، هنر دوست بودن و هنرمند بودن، متوجه میشدن که کدوم ملی، کار دست، کدومش وارداتی، اصطلاحاً ماشینیه یا صنعتیه. کار درست و قابل دفاعی قرار هست بشه یا شده که صنایع دستی ما اونطوری که باید و شاید در عرصه بین المللی جایگاه خودش رو حفظ کنه؟ بعضی از هنر هست در شهر اصفهان، تو خیلی از شهرهای دیگه مثل شیراز، مثل یزد، که داره به دست فراموشی سپرده میشه و این روح مستتر در اون هنر و اون صنایع دستی اگر خاموش بشه، این یه زنگ خطر بسیار بسیار بلنده. تو این زمینه چه فعالیتی صورت گرفته و حالا اتحادیه صنایع دستی اصفهان میخواد چیکار کنه که ما بتونیم یه بازار خوب درست درمون عالی در عرصه بین المللی برای خودمون پیدا کنیم؟
بله، اجازه بفرمایید من یه مقدار یه تاریخ شهید رو خدمتتون هم بگم در مورد این سوالی که شما فرمودید. بله کاملا درسته، در اواخر دهه 80، سال 88-87 شاید اگر قدم میزدیم در میدان نقش جهان، پر بود از اجناس خارجی. متاسفانه به خاطر سیاست‌های غلطی که توی اون زمان وجود داشت، پر بود از اجناس مشابه خارجی صنایع دستی که به میدان نقش جهان به فروش برد. اتحادیه صنایع دستی اومد سال 88 یک مصوبه ای رو گرفت از دولت وقت، جناب آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد یه سفر استانی داشتن به اصفهان، یه مصوبه گرفتیم که فروش اجناس خارجی در میدان نقش جهان و بازارهای اطراف و جاهایی که مراکز تاریخی و گردشگری هستش توی اصفهان ممنوعه. بلافاصله بعد از اینکه این مصوبه رو گرفتیم، به اتفاق بازرسی محترم اتاق اصناف، از اداره سند بدن تجارت و اتحادیه صنایع دستی، تیم های خیلی قوی رو فرستادیم در بازار و تمام اجناس خارجی در میدان نقش جهان تقریبا جمع آوری شد. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، تمام این بازرسی و نظارت ها به قوت قبل باقی هستش و تقریبا بالای 90-95% تمام جنسی که شما میبینید همه محصول صنایع دستی هنرمندان خودمون اصفهان و ایران.
خیلی اتفاق خوبیه. الان بازار صنایع دستی چطوره؟ قیمت تمام شده بالاست؟ میصرفه برای تولید کننده یا نه؟
خب ببینیم، ما گفتم خدمتتون ما در حوزه تولید صنایع دستی مقام سوم رو داریم در دنیا، اما متاسفانه در حوزه صادرات رتبمون 48 هست. خب این چه اتفاقی افتاده که ما رتبه سوم رو در تولید داریم اما در صادرات رتبمون 48 هست؟ یک سری حمایت هایی باید دولت انجام بده، یکی تسهیلگری هایی برای صادرات انجام بده که قبلا بوده اما متاسفانه الان در حال حاضر وجود نداره. هم از اون زنجیره ارزش مواد اولیه که توی زنجیره ارزش تولید صنایع دستی هستش تا بحث فروش و بازاریابی و تبلیغات دولت میتونه کمک بکنه. ببینید ما مواد اولیه که مورد نیاز صنایع دستی هستش تقریبا 70% 75% درصدش بر پایه مس